تقدیم به شما میشه برنامه نگاه نقره به مدت 45 دقیقه ویژه 38مین جشنواره فیلم فجر.
نگاه نقره‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. من مجده لواسانی هستم و شما نگاه نقره‌ای رو میشنوید از رادیو گفتگو. به برنامه امشب خوش اومدید. هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نیمه خودش رسید. روز پنجم و ما در پردیس سینمایی ملت، سینمای اهالی رسانه، روزمون رو اینطور شروع کردیم. در سانس اول به تماشای فیلم سینمایی مغز استخوان به کارگردانی جناب آقای حمیدرضا قربانی و نویسندگی علی زرنگار نشستیم. این فیلم دومین فیلم حمیدرضا قربانی پس از خانه‌ای در خیابان 41 بود. بابک حمیدیان، پریناز ایزدیار، بهروز شعیبی توی سانس اول در مقام بازیگر در فیلم سینمایی مغز و استخوان بود و در سانس دوم روز بلوا رو واسه ما کارگردانی کرده بود. امروز روز بهروز شعیبی بود. در مغز و استخوان جواد عزتی هم نقش کوتاه اما تاثیرگذار و مثل همیشه با یک ایفا و اجرای درجه یک داشت. سانس دوم روز بلوا به کارگردانی بهروز شعیبی و نویسندگی مهران کاشانی و با بازی بابک حمیدیان، مسعود دلخواه، داریوش ارجمند و محسن کیایی به روی پرده رفت. از نظر بازی باید بگم که بابک حمیدیان هم امروز دقیقا دو فیلم برای سینمای اهالی رسانه داشت. و آخرین فیلمی که به نمایش در میاد برای عزیزان ما در سینمای اهالی رسانه، خوب بد جلف دو ارتش سریه که من میدونم که از الان میتونیم پیش بینی کنیم که یک فیلم مفرح و حتما در گیشه هم پرفروش خواهد بود. بریم به آن سوی جشنواره و سرکار خانم دنیا خمامی.
از نشست خبری تا سالن‌های اکران، از حواشی جشنواره تا ناشنیده‌های بازیگران، از سینما ملت تا سینماهای مردمی، آن سوی جشنواره.
سلام، شب بخیر، خسته نباشید.
ممنونم.
امروز ما مغز و استخوان رو دیدیم. بله. و روز بلوا رو و حالا راجع به خوب بجلف دو بذارید فردا صحبت کنیم. امروز دو فرم سینما رو داشتیم، سینمای شبیه به سینمای اصغر فرهادی و سینمای شبیه به ابراهیم حاتمی‌کیا. مغز و استخوان شبیه فرهادی بود که توی نشست خبری هم گفتن توی کارگردانی کمک و مشاوره از ایشون گرفتن. روز بلوا هم شبیه سینمای ابراهیم حاتمی‌کیا. بله. قبل از این که درباره حالا فیلم ها صحبت کنیم، فیلم خورشید مجید مجیدی بالاخره به جشنواره رسید. شبیه برگشتن استراماچونی بود، یعنی همه هی دعا میکردن میرسه نمیرسه میاد نمیاد،
منتظر بودن همه، دست به دعا بودن
و فیلم رسید و فیلم پسرکشی محمد هادی کریمی به راحتی حذف شد و فکر میکنم از نوادر این اتفاق توی جشنواره فیلم فرش که همه منتظر بمونن که آیا یک فیلم میرسه یا نه و سلفی یادگاری خداحافظی با فیلم برداری بذارن، یعنی جشنواره در حال برگزاریه و فیلم هم در حال فیلم برداری، کاملا بی سابقه است این اتفاق. فیلم عنکبوت هم به جشنواره، نمیگم به جشنواره رسید، میگم به بخش خارج از مسابقه اضافه شد و فکر میکنم بچه های در واقع دبیرخونه و جشنواره فجر صدای ما رو شنیدن که ما خواستیم ازشون.
به نظرم خیلی همه تقاضای اینو داشتن که عنکبوت رو ببینن،
بذار بگیم ما خواستیم بشون
چون هم سوژه ملتهبی داره، هم شنیدم یعنی خود آقای ایرجاد میگفتش که خیلی
فیلم حساسیه
و خودشون هم خیلی راضی بودن. حالا قرار هستش که در بخش خارج از مسابقه
یک شنبه 20 بهمن قرار هستش ببینیم، فکر میکنم بخش مستند حذف شه و این فیلم اضافه بشه. فیلم روز فیلم قبل از اون مغز و سخان امروز نوید پورفرج رو داشت که نکته‌ای که من می‌تونم راجع به این فیلم بگم این هستش که نوید پورفرج در سریال قورباغه بازی میکرد که آفیش‌ها و حضورش توی این فیلم همزمان بود با سریال قورباغه هومن سیدی که گویا این هماهنگی نشده انجام بشه و بازیگران اون کار، یعنی یکی از بازیگران شاخص اون کار خواسته که نوید پورفرج فقط توی فیلم مغز و سخان بازی کنه و یه جورای حذف شده از سریال قورباغه هومن سیدی. این خبری هستش که حالا میشه گفتش کسی نداره و من گفتم. روز گذشته تولد آقا بزرگ سینما و تلویزیون ایران استاد علی نصیریان بود که فیلم خورشید رو دارن و فیلمشون رسیده. ایشون گفتن که من
واقعا بزرگ آقای سینما،
سایه‌شون همیشه باشه بالا سر سینما، گفتن که آقای مهرجویی هر موقع بگه بیا میدوام میرم و این ارادت بازیگر به کارگردان با این همه سن و سال و سابقه یه چیزیه که کاش برای جوونا و نسل فعلی ما هم بشه که یه جوری نسخهشو پیچید و اضافهش کرد.
سایه‌شون مستدام باد.
آرای مردمی اونطور که اعلام شده فیلم، من به ترتیب اولویت نمیگم چون به ترتیب اولویت هم اعلام نشده، درخت گردو، آبادان 1160، شنای پروانه، روز بلوا، مغز و سخان، خوب بد جلفه دو، روز صفر و خروج فیلم هایی هستن که نظر مردم رو تا اینجا جلب کرد.
یعنی هر سه فیلمی که امشب در واقع امروز به نمایش در اومد برای اهالی رسانه جزء آرای مردمی تا اینجا هست، مغز و سخان، روز بد جلفه دو و روز بلوا. توی بخش پایانی باز همراه تو خواهیم بود خانم خمامی.
مرسی مام. آقای مدیری گفتن من عاشق کردها هستم، کردها غیورن همیشه.
بازی شعبان زینی که در حال انقدر قله‌های بازیگری از ایشون دیدیم که خیلی نمیشه در مورد این بازی صحبت مجزایی
کرد.
پیمان معادی گفته بود که جشنواره نمیام، جشنواره تحکوبیش اینه که جشنواره فجر اینقدر تنورش همیشه گرمه که حتی اگر کسی بگی نمیام باز میاد. باران کوثری
یه نکته دیگه ای رو هم تو نشست گفتن درباره حضورشون در جنگ، حضورشون اصلا در همین واقعه بمباران
لقب یه فیلمساز مؤلفش بدیم.
آقای شرف‌الدین، آن شب اولین فیلم سینمایی کوروش آهاری که در ژانر معمایی
استفاده ابزاری میدونم
اصلا حسن استفاده
دارم،
یعنی
حسن استفاده هست ولی توانایی
به این جهت که به هر حال
درخت گردو یک تراژدی انسانی شخصیت محور است، پیرنگ اصلی
یک بازیگر خیلی مهمتر از کردیتیه که اون توی جهان داره،
حتما این از شخصیت ماجراه.
بله، یعنی ترجیح میدم که با هوشمندی بدم
آن سوی جشنواره و سرکار خانم دنیا خمامی عزیز ما با هم گریه کردیم.
نگاه نقره‌ای.
شبتون بخیر. نگاه نقره‌ای رو میشنوید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5. ما تا پایان جشنواره حوالی ساعت 22 همراه شما هستیم برای اینکه 45 دقیقه حدوداً گپ بزنیم درباره فیلم‌های جشنواره و شما رو با فیلم ها، نقد فیلم ها، حواشی اتفاقات و آنچه که در دوره 38ام جشنواره فیلم فجر میگذره آشنا بکنیم و در جریان امور قرار بگیرید. بریم به دور میز نقد. دو منتقد و کارشناس درجه یک اینجا هستند.
آبادان 1160 به کارگر
مظلوم بیرا باشی نداریم
و همون اینجاست بودره یا چی؟
خود بجل به
دور میز نقد.
جناب آقای جعفر گودرزی، عضو هیئت مدیره انجمن منتقدان کشور و البته دبیر 13مین دوره جشن منتقدین و سرکار خانم دکتر مریم جلالی اینجا هستند برای اینکه اول شروع بکنیم از فیلم‌های امروز و احتمالاً یک گریزی هم بزنیم به فیلم دیشب که نشد بهش بپردازیم. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما همکاران عزیز و هم شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
ممنونم. سلام آقای گودرزی.
به نام حضرت دوست سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم دکتر جلالی و همه کسایی که صدای منو میشنون، صدای ما رو میشنون. امیدوارم که بحث ارزشمند و خوبی رو در خدمتشون باشه.
این روزا فکر میکنم که شما و همکارانتون در انجمن منتقدان روزهای بسیار شلوغی رو دارید.
از چه بابت؟
به هر حال دائما نقد و یادداشت و جلسات نشست به هر حال.
10 روزم روز ما باشه دیگه.
خانم لواسانی. نه خواهش میکنم، هر روز روز شما باشه.
خواهش میکنم. به هر حال تو این 10 روز که مربوط به سینماست، کار بچهای ما واقعا کار سختیه. هرچند که من این روزها روزهای نقد نمیدونم، چون به هر حال وقتی در طول روز چند تا فیلم ببینی ذهن هم خسته میشه هم پر میشه و نمیشه نقد اسمشو گذاشت. حالا بیشتر به نظر من نظر دادن خیلی بهتره، چون بعد فیلم ها رو توی یه شرایط بهتر توی اکران بهتر دوباره دید و بعد دوباره یه نقد موشکافانه و درستی انجام
میشه. کاملا من با نظر شما کاملا موافقم. به نظرم این روزا فقط ما حسمونو درباره آنچه که میبینیم
یه ماراتونیه که جانمونیم از هم دیگه.
خب از مغز و استخوان شروع بکنیم. خانم جلالی ندیدن فیلمو، بنابراین مغز و استخوان رو یه بخشی بشنویم درباره معرفی مغز و استخوان، برگردیم آقای گودرزی برای ما خواهند گفت.
حمیدرضا قربانی فعالیت‌های هنری خود را از سال 1379 با دستیاری تدوین آغاز کرد. همنفس، دهلیز و دلبری از جمله آثاری هستند که توسط حمیدرضا قربانی تدوین شدند. قربانی کارگردانی را با دستیاری در کنار مهدی فخیم‌زاده و اصغر فرهادی آموخت و در سال 1394 با ارائه طرح اولیه فیلمنامه نخستین تجربه کارگردانی خود را با فیلمی با عنوان خانه‌ای در خیابان 41 پشت سر گذاشت. قربانی با این فیلم در 34مین جشنواره فیلم فجر حضور داشت که در آن دوره نامزد بهترین فیلم اول بخش نگاه نور. بابک حمیدیان، جواد عزتی، بهروز شعیبی، پریناز ایزدیار و نوید پورفرج بازیگران اصلی فیلم مغز استخوان هستند. در خلاصه داستان فیلم مغز استخوان آمده است: الان مسئله شما چیه؟ میخواییم بگید قانونی نیست؟ یعنی اینجا همه چی همیشه قانونی اتفاق میفته؟ هممون درستیم؟ هیچ کس اشتباهی نکرده تا حالا؟ نویسندگی مغز و استخوان را علی زرنگار و تهیه کنندگی این فیلم را حسین پور محمدی به عهده گرفت.
مغز و استخوان، جناب آقای گودرزی،
فکر میکردیم که تا قبل از اینکه فیلم رو ببینیم تا مغز و استخوان اون رسوخ میکنه این فیلم، ولی این اتفاق نیفتاد. به نظرم فیلم فقط یه ایده جالبی داره، یه ایده جذاب داره، ولی به فیلم نامه و به سینما تبدیل نشده، اتفاقی براش نیفته. چرا؟ چرا که فضا سازیش که تو خیلی از فیلم‌های هم شکل و شمایل خودش اتفاق افتاده، خیلی بهتر از اینم اتفاق افتاده، تأثیرش هم خیلی بهتر بوده، ولی وقتی موضوع مطرح میکنه دیگه نمیدونه چی کار کنه باهاش و به نظرم هم پایانش پایان اصلا خوبی نیست. حتی کاش اصلا از اون ما وارد اون فضای اتاق نمی شدیم اصلا. یعنی زن و شوهر قبل از اینکه وارد اون اتاق بشن همدیگر رو می دیدن، در یه جایی گپ و گفتشون رو می زدن و بعد اون تصمیم رو می گرفتن و اون پلان آخر اون موقعی که داره به بچه سوپ میده انگار مثلا دیگه پذیرفته که بگذره. ولی اونم به نظر من کاملا اضافیه و اگر نبودم هیچ اتفاقی نمی افتاد. و موضوع جالبتری که برای اتفاق افتاد، کسی که به هر حال چند روز دیگه به اعدامش مونده خیلی به خدا انگار نزدیکتره، خیلی خدا رو تو اجزای زندگیش و وجودش بهتر میبینه تا اون وکیلی که داره کار میکنه، ظاهر موجهی داره و خیلی راحت با یکی دو جمله میپذیره که
کار غیر قانونی و غیر شرعی،
نه غیر شرعی انجام بده و چون در جریانش بوده. به نظرم فیلم شروع خوبی داره ولی رفته رفته انگار از نفس میفته.
دقیقاً کشش رو اصلا از نیمه دوم دیگه از دست میده،
از چون دیگه چیزی برای گفتن نداره. ما میفهمیم قراره چه اتفاقی بیفته ولی نمیتونه دیگه جمع کنه فیلم و بر همین پایانش میتونست به نظر من پایان بازی باشه که خودمون تصمیم بگیریم. با اون پایانی که اینا رقم زدن یعنی پذیرفته دیگه.
توی نشست آقای زرنگار گفتن که پایان تغییر کرده.
بله.
بنا به ملاحظات و در واقع حال شرایطی که وجود داشته پایان تقریبا تغییر کرده. ولی من با شما خیلی موافقم که خود ایده، یعنی یه خطی در واقع قصه بسیار بکر و جذابه.
من
متعلقه به این فکر
نکردم. منتظر بودم چه جوری جمع میشه این اتفاقه. یعنی این موضوع ملتهب و این چیزی که معمولا خط قرمز برای ما چجوری میخواد جمع بشه، ولی خوب جمع نشد دیگه. میگم از نیمه دوم به بعد که اصلا فیلم افت پیدا کرد دیگه جونی نداشت که اصلا بخواد برای ما نتیجه گیری بکنه و چیزی فراروی مخاطب قرار بده.
من یه نکته رو فقط به شنونده ها بگم. دلیل این که ما درباره خود قصه و حالا موضوع فیلم صحبت نمی کنیم فقط به خاطر اینه که شما بتونید فیلم رو تماشا کنیم بدون اینکه پیش زمینه‌ای داشته باشید.
همین جوریش که مردم سینما نمیرن دیگه، قصه هم بدونن.
قصه هم الان بگیم، برای همین سعی می کنیم که
یکی از پارادوکس های ولی تقابل هایی که انعکاس رسانه‌ای جشنواره فجر همینه که مردم فیلم‌هایی رو که ندیدن، همه این شبکه‌های رادیویی و تلویزیون دارن راجع به فیلم‌هایی حرف می‌زنن که تعداد اندکی از مردم، نمیگم حالا اصلا ندیدن، ولی تعداد اندکی از مردم می‌بینن.
من خیلی همیشه به این فکر می‌کنم. به نظرم به خاطر اینکه جشنواره فیلم فجر مهمترین در واقع رویداد فرهنگی به حساب میاد، این همین شور و شوق و در واقع این که ترغیبه.
من فکر میکنم که حالا چون جناب آقای بودرزی هم اینجا هستن، به خودم این جسارت رو میدم که واقعا من فکر میکنم در ایام جشنواره همونطوری که فرمودن میتونیم مردم رو مسلح کنیم با نگاهی که انتخابگر و در واقع با اون نگاه برن، چه فیلم ها رو ببینن و چه نبینن. یعنی انتخابگری مردم رو افزایش بدیم با این رویکرد های رسانه‌ای.
وظیفه منتقد اینه که فرق نگاه کردن و دیدن رو به مردم بگه دیگه. نگاه میکنن ولی نمیبینن. این که ما میگیم ببینید فیلم ها رو دیگه اونجوری که دوست دارید. و یه نکته دیگه هم تو این فیلم هست که بله. بازی های بد خیلی ضربه زده.
میخواستم دقیقا برسم به بازی کار.
یعنی
بازی نگرفتن.
نه پریناز ایزدنه داره تکرار میشه همش. از ابد و یک روز به بعد فقط ما یه پریناز ایزدیاری می‌بینیم که داره هی تکرار میشه. بابک حمیدیان که یه نقش
تو سکام حبس هم دقیقاً
بله، بابک حمیدیان که نقش عجیب غریبی بوده و میتونسته اصلا اوج هنرنمایش خودش رو نشون بده، مخصوصا تو صحنه‌ای که میفهمه زنش داره میره پیش شوهر قبلیش و اون ارتباط رو باید داشته باشن و اینا، فقط میگه اومدم ببینمت. من نمیدونم اونجا اصلا میتونست دیالوگی نباشه، میتونست فرو بریزه این آدمه. ما میتونستیم آوار شدن همه عالم و آدم رو
ناگزیری ها و ناگزیری ها رو ببینیم
ولی نمیبینیم. و حتی جواد عزتی داره دوباره تکرار میشه. ما تو همون
شنای پروانه
هم همینجوری بود.
به نظر میسه گیریمش هم تغییر نمی کنه.
نه
گیریمش هم تغییر نمی کنه.
گرچه بازی بسیار درخشانی تو شنای پروانه.
نه بگم دوباره انگار تکرار میشه و بعد ما چیزی هم بیروز شعیبی هم کسی چیزی نمیبینیم ازش. یعنی اگه کسی دیگه هم بازی میکرد باز اتفاق خاصی نمیافتاد.
ولی من با این نکته خیلی موافق نیستم. به نظرم بیروز شعیبی یه وکیلی رو اتفاقا ارائه داده که حداقل کمتر تو سینما ما همیشه وکلا رو از یک جنس دیگه ای و با یک شکل و شمایل دیگه.
این به خاطر غیرت وکلایی شما.
بذارید من از جامعه وکلا دفاع
کنم. نه اون ظاهر و صلاح بودنش هم که با اون تصمیمی که میگیری کامل زیر سوال میره دیگه. یه وکیل یا باید یه چیزی رو قبول داشته باشه طبق قانون و شرع و چیزایی که میدونه، یا نه به راحتی با دو جمله مادره تحت تاثیر قرار میگه باشه من پرونده رو، مگه تو نمیدونی که پشت چه مسائلی هست. و به نظر من میگم از نظر
درزی تقابل عرف شرع و قانون همواره مثلثی بوده که جذابه و اینکه انسان ها در تعلیق اینکه عرفی عمل کنن قانونی عمل کنن،
یا ما نباید مطرحش کنیم یا مطرح میکنیم بعد یه نتیجه ای ازش بگیریم. ما همیشه طرح موضوع میکنیم ولی میشیم عقب. خب این چیزیه که الان هم هست جوابی براش داده نشده.
من تعبیرم همیشه اینه که گاهی توی سینمای ما علاقه به دستکاری زخم‌ها وجود داره، دوست دارن با این زخم هی بازی کنن ولی به فکر این که حالا این زخم ایجاد نشود یا چجوری درمان بشود کسی نیست.
یه بار خاطرم هست نمیدونم الان دقیقا از کدوم کارگردان دقیقا همین سوال توی نشست پرسیده شد که شما همه این زخم رو میگی و راهکار نداری، و جواب این بود که آخه اصلا قرار نیست که من راهکار بدم، یعنی قراره که من بازنمایی جامعه باشم.
قرار نیست که سینما راهکار بده، ولی سینما میتونه پیشران گزاره‌های فرهنگی در ذهن آدم‌ها باشه. میخوام برسم به درخت گردو. ببینید میتونه یک فیلم ساز یک مسئله، یک سوژه، یک ایده، یک خطی که به ذهنش میرسه رو در بستر صنعتی به نام سینما پیشنهادهایی رو روی میز مخاطب بذاره که اون ازش یا احساس غرور بکنه یا احساس حرکت بکنه. این پیشران بودن لوکوموتیو هر فرهنگی، برنامه‌های فرهنگی اون فرهنگن، برنامه‌هایی ان که ساخته میشه چه در موسیقی، چه در سینما، چه در تئاتر.
بله کاملا درسته. این که وقتی ما موضوعی مطرح میکنیم حتما پشتش باید یه پشتوانه‌ای باشه، یه اتفاقی باشه. قرار اینو مطرح کنیم که چی بشه، کاری با راه حلش ندارم. شما حتما یه نقشه راه باید داشته باشی دیگه. اگر نداشته باشی خب برای چی ساختی اصلا؟ تو این فیلم نقشه راهی وجود نداره، موضوع مطرح میکنه
مطرح میشه.
و ما هیچ خب اینا رو که ما میدونستیم.
پس در مجموع نظر شما رو که اصلا جلب نکرده متوجه شدم، خیلی ممنونم. بریم سراغ فیلم دوم. نکته دیگه ای در بازی نمیدونم هیچ؟
خیلی کاش سکانس آخر رو کلا عوض کنید.
بریم به روز بلوا.
بهروز شعیبی فیلمسازی که با دستیاری و کار در تلویزیون فعالیت خود را آغاز کرد و با فیلم‌های دهلیز، سیانور و دارکو توانایی‌های خود را در کارگردانی نشان داد. وی با اولین فیلمش دهلیز ریسک بزرگی کرد و از رضا عطاران در یک نقش جدی تراژیک استفاده کرد و به شدت هم موفق. در خلاصه داستان فیلم روز بلوا آمده است: اماد استاد دانشگاهی خوشنام و یک چهره تلویزیونی مورد توجه است. او ناگهان توسط پلیس با اتهام‌های جدی مواجه می‌شود که خود و خانواده‌اش را در موقعیت پیچیده‌ای قرار می‌دهد. از نکات دیگر قابل اشاره فیلم روز بلوا، بازگشت دوباره داریوش ارجمند پس از سالها بر پرده نقره است و دکتر مسعود دلخواه کارگردان برجسته تئاتر ایران نیز در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازد. بابک حمیدیان، لیلا زارع، محمد علی محمدی، مسعود دلخواه، ساغر قناعت و داریوش ارجمند از بازیگران قابل توجه این فیلم هستند. محمد رضا تختکشیان تهیه کنندگی این اثر را بر عهده دارد.
در دومین سانس ما روز بلوا رو دیدیم که بعد از دارکوب در واقع واپسین ساخته جناب آقای بهروز شعیبی بود. توی تیتراژ دیدم که طرح با طرحی از آقای تراب نژاد و جناب آقای شعیبی کار در واقع جلو رفته و نوشته شده. خب همکاری تراب نژاد و شعیبی سالیان ساله که ادامه داره و بازی بابک حمیدیان، خانم لیلا زاره، مسعود دلخواه و داریوش ارجمند که پس از سالها دوباره در جشنواره فیلم فجر فیلم داشته. خانم دکتر جلالی بفرمایید.
یعنی و محسن کیایی.
و محسن کیایی نه نقش خیلی کوتاه ولی خب
تو اون فیلم سایر بستگان بود دیگه.
فکر کنم به رفاقتش به شدت برمیگرده با بهروز شعیبی که نتونسته نبگه.
ولی به هر حال من فکر میکنم این فیلم این که چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم همه مسئله همون ایمانی بود که آقای محسن کیایی بازی میکرد و فکر میکنم که ببینید من میخوام همون بحث قبلیم رو ادامه بدم در این که وقتی که یک تولید فرهنگی اتفاق میفته این تولید فرهنگی در پازل فرهنگ ما باید یه پیشروندگی داشته باشه، یک پیشروی داشته باشه و از نقطه ای ما رو به نقطه دیگه ای برسونه، چه در سطح احساسی چه در سطح منطقی، و حالا در اوج خودش اینه که سینما ما رو در سطح تمثیلی ما رو به جلو ببره، یعنی برامون رؤیا درست بکنه، برامون یک تصویر بزرگ درست بکنه، چه از گذشته چه در آینده. به نظر من روز بلوا نبض مخاطب رو خوب میشناسه، میاد از یک نظام اقتصادی به هم ریخته صحبت میکنه که اعتمادی حتی به نظم برساخته در اون نظام وجود نداره و خودش به تنهایی باید بیاد و حرکت بکنه
و دست گذاشته رو موضوعی که الان داغ بر دل نشسته مردم دیگه.
بله بله بله. یعنی در این دقیقاً کامل این فضا این اتفاق میفته. ولی شما ببین سه تا نهاد ما داریم، نهاد دین، نهاد دولت و نهاد خانواده، و روز بلوا به نظر من تمامی این سه تا نهاد رو مورد مداقه قرار میده. ولی ای کاش که یک مقدار به سینما نزدیکتر میشد و سینما میشد این اتفاقی که خب به هر حال هم ویژگی های مخاطب پسندی رو داره، هم حوزه کارشناسا دارن بهش توجه میکنن و هم اتفاقا مد نظر سیاستگزاره، یعنی هر سه ضلع سیاستگزار، مخاطب و کارشناس رو میتونه در بر بگیره.
شما از حیث قصه، سوژه اینها کاملا پسندیدین، به نظرتون به سینما نظدیک نیست چندان؟ جناب آقای گودرزی نظر شما رو بشنویم.
من میخوام تو اولین جمله بگم که فیلم بی خاصیتیه، به شدت فیلم بی خاصیتیه، همونجوری که تو بحث قبلی هم گفتم فقط طرح موضوع میکنه و چیزی رو فراروی مخاطبش قبل. ما اون چیزایی که تو جامعه تو این مؤسسه‌های مالی اینا میبینیم وقت میخونیم بیشتر از اون به ما نمیده. این که از زمانی هم که ما میفهمیم همه این اتفاقات، همه این دردسرا و بدبختی زیر پدر زن است، یه سر دیگه از اونجا به بعد تمومه، یعنی قصه تموم میشه، چیزی دیگه بعد از اون به ما داده نمیشه.
و طولانی بودنش هم به نظرم خیلی
این که اولا طولانیه و بعد مهمترین مسئله ای که میخوام بگم این که بگم بیخاصیته به خاطر اینکه سینما نیست. شما هیچ تصویر سینمایی تو این فیلم نمیبینید، فقط دیالوگ میشنوید. بگم این یه نمایشنامه رادیوییه، یعنی چیزی اضافه تر از اون
کار کرده تصویریش رو نداره
واقعا. نه اصلا سینما باید با زبان سینما، با زبان تصویر شما حرف بزنید. اینا همش دارن شما رو بمباران میکنن با دیالوگ و بعدش هم هیچ. برای همین میگم از جایی که پدرزنه میفهمیم که همه کارها زیر سر اون بوده، بعدش دیگه به نظر من تمامه، ادامه دادنش بی خود و بی جهته.
آقای گودرز از حیث کارگردانی خود شعیبی چطور؟
به نظرم شعیبی کارشو بد انجام نداده، ولی به نظرم باز مثلا بازیگرا قصه رو مثلا نتونستن گامی به جلو ببرن. فیلمنامه خیلی جای کار، خیلی حفره داره فیلمنامه که جوابی براش نیست.
بابک حمیدیان در نقش یک روحانی ظاهر شده و حالا من نظرمو نمیگم، اول نظر شما رو بشنوم. در ایفا چطور بوده به نظرتون؟
من به نظرم انتخاب خوبی نبود. بابک حمیدیان به درد این نقشا نمیخوره که چون اون ارتباط رو نمیتونیم برقرار کنیم باهاش، و تو این فیلم هم حالا تمام تلاشش خودشو کرده، ولی من به عنوان روحانی نمیتونم باهاش ارتباط برقرار کنم چون نوع حرکاتش، چون به نظر من یه همچین روحانی یه ذره برات آرومتر و نمیدونم این خیلی انگار آروم و قرار نداره این آدمه، و این به نظر من در اون لباس و در اون هیبت زیاد به دل مخاطب نمیشینه.
شما در واقع راضی
هستید؟ حالا شما نظر شما چیه؟
من فکر میکنم که بابک حمیدیان اتفاقا اینجا خوب ظاهر شده، برخلاف حالا یک نقش هایی که گاه ازش خیلی رضایت نداریم، ولی فکر کنم تو بابک حمیدیان این تو این فیلم به طور خاص این روحانی رو تونسته که به اجرا نزدیک بکنه.
حالا نظر شما، ولی به هر حال شخصیت هم به نظر من نتونستن پرداخت درستی بشن. بابک حمیدیان خودش مدافع حقوق مردم، حق و ناس، نمیدونم